أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث عرض کردیم در مکاسب محرمه شیخ قدس الله نفسه بود. یک عادتی داریم که همیشه یک بحث رو به طور کلی، اون نمای کلی بحث رو همیشه بیان میکنیم که اشتباه نشه، فراموش نشه. عرض کردیم اینی که مباحث متاجر رو دستبندی بکنن مثلا به محرمه و غیر محرمه، اجمالا در کلمات قدما هست، مفصل در قدمای اهل سنت حتی متأخرینشون، به این صورت نیست. مثلا ما یعتبر فی البیع، ما یعتبر فی المبیع، مثلا ابواب و فلان اینجوریه. و حتی در فقه شیعه هم به این مرتبی نبود. چرا؟ مثلا در نهایه شیخ که متون فتوایی شده هست تا یه حدی، مخصوصا که مرحوم شیخ هم بعدش کتاب مخصوص رو نوشت که تفریعات بیشتری داره، چون منتهای شنهای شیخ بیشتر مسئله به اصطلاح متعرض فقه روایی و منصور، یعنی متعرض روایات، اون فقهی که از روایات استفاده میشه. عرض کردیم مرحوم محقق حلی اولین فقیهی است از فقهای شیعه، بلکه در عالم اسلام انصافا یک تنظیم کلی هم برای کل فقه رو ایشون انجام داد که خیلی تنظیم خوبیه، و هم در خصوص جمله از مسائل یک تفریع خیلی، یعنی یک ترتیب خیلی زیبایی رو ایشون کل فقه رو به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، مثل قصب و اینا هم تو احکام، ارث و میراث و اینا رو تو احکام. این عرض کردم که را نه قبل از ایشون در فقه شیعه ما داشتیم و نه الان الی یوم هادا در فقه اهل سنت. اهل سنت هیچ کدوم تفریع رباعی ایشان ندارن، ایشون کل ابواب فقه رو تفریع رباعی فرمودن، ترتیب خاصی دادن. البته نه اینکه معاملات، عقود رو چون دو طرف می‌خواست، ایقاعات یک طرف، ایشون هر کدوم رو یک قسم قرار دادن، عبادات و عقود و ایقاعات و بعد هم احکام مثل قصب و مصب و زمان و اینا رو تو احکام آوردن، یه فصل خاصی رو به عنوان احکام قرار دادن. در بخش متاجر ایشون تقسیم بندی بدیعی فرمودن. بخش اولش مکاسب محرمه است، اموری که البته ایشون تقسیم بندی کرد که یحرم یستحب و یحرم که بحثش گذشت، بعد هم مکاسب محرمه رو با یک تنظیم دقیقی پنج نوع کردن. عرض کردم این که پنج نوع کسب حرامه، این از ابداعات مرحوم محقق حلیز، در کتب فقه ما قبل از ایشان نیامده، در کتب اهل سنت هم الی یوم هادا نیامده، نه که قبل از ایشان. اول نجاسات بود، بعد محرمات بود، بعد و ما قصد به الحرام سعانه بر اس بود. چهارمش هم البته محرمات همین چهارم بود، یکی دیشه هم چیز دیگه بود، ما یقصد من الحرام مثل بیع مغنیه بود. البته بیع مغنیه رو اهل سنت دارن، قبول کردیم، لکن مرحوم محقق اینا رو یک مقدار تنظیم کرد، یعنی جا به جا کرد. بعد هم چهارمش مکاسب اموری که فی نفسه حرام بود، اخذ اجرت بر اموری که فی نفسه حرامه. پنجمش هم اخذ اجرت بر اموری که واجبه در مقابل او. این تقسیم خماسی از ابداعات مرحوم محقق صاحب شرایع قدس الله سره قشنگ هم هست. بعد از ایشان رو همین رفتن، چون ما در بحثا اینقدر وارد میشیم که فراموشیم کجا هستیم، باید بگیم کجا هست. بعد از این یک تقسیم بسیار بدیعی بود، ایشون فرمودن تقسیم کلی ابحاث مکاسب محرمه رو به پنج قسم، و عرض کردیم در مثلا من با مثال در خصوص غنا، مثلا یه بحث حرمت خود غنا بود، اخذ اجرت بر غنا، یه بحث آلات غنا بود، یه بحث جاریه مغنیه بود. تصادفا هر سه بحث سنی هم دارن تو مکاسب، سه تا بحثه، اما مثلا یکیش رو توی آلات غنا رو یک جا آورد توی مکاسب محرمه، خود غنا رو فصل نوع چهارم رو، اصلا صاحب مرحوم شیخ انصاری وفاقا ابتداءا به مرحوم صاحب شرایع این سه تا بحث رو سه جا آورد به سه تا عنوان: آلات غنا، مغنیه و خود غنا. دقت میکنید؟ این طور نبود که پشت سر هم بیاره، در هر نوعی یکی رو آورد. علایه حالا انصافا کارش، البته خب بحثا رو مفصل انجام دادیم، عرض کردیم اهل سنت هم دارند، اما به این ابداع، به این ترتیب که پشت سر هم قشنگ ایشون پنج نوع بکنن و هر کدوم رو جداگانه بیارن، این از ابداعات مرحوم صاحب شرایع. اون وقت ایشان بعد از اینکه آوردید عده از امور هست، باز تو این پنج تا نمیچسبه، مثل خرید و فروش قرآن مثلا یا عبد مسلم که نمیشه به کافر فروخت، این باز دید تو اون پنج نوع نمیچسبه، اینا رو به عنوان خاتمه آورد. یک چیزی هم در آخر بحث، یه مقدار متفرقات، مثلا در مکاسب محرمه، در اون که محرمه 28 نوع محرم آورد، بعد واجبات رو آورد، بعد از این که واجبات رو آورد که مفصلا خاتمتون تشتمل علی مسائل، اون وقت یک عده از اموری که اینها هم جزء محرمات بودن آورد. مثلا مسئله دوم که الان ما توش هستیم و درس در همون تعطیل شد، جوایز و سلطان بود. وقتی دقت کار ایشون رو ببینید، چون ما عرض کردیم در باب سلطان ما انواع بحث داریم، یکیش خودش قبول عمل انسان استاندار بشه برای سلطان زائل.
خاتمه یعنی ارتباطی به موضوع نداره؟
خاتمه نیم نیمه، هم ارتباط داره، هم از اون تقسیم بندی خارجه، هم حرامه، هم به اون تقسیم بندی پنجتا نمیاد. مثلا ببینیم ولایت از قبل سلطان، این یه بحث، آیا ما ولایت پیدا بکنیم یا نه. بحث دوم، ماهانه ای که به طور مرتب از سلطان میگیریم، این یه بحث. بحث سوم، اموالی رو که به عنوان هدایا، چی میگن امروز، یه چیزی میگن حساب خاص میگن، ویژه میگن، اصطلاحی دارن، یک نوع به اصطلاح هدایایی که میدن که این جوایز سلطان، الان یه چیز دیگه میگن، چیزای ویژه به اصطلاح، مثلا اموال خاصی رو به اینا هدایا به اصطلاح پاداش میگن، یه چیز اصطلاحی دارن امروز، کمک هزینه نه، به عنوان هدیه بهشون میدن، مثل پاداش بهشون میدن فلان، یک چیز. اینه هم دوتا. سوم، فرض کن اموالی که سلطان زکات جمع کرده، ما زکات از سلطان میشه بخریم یا نه؟ مثلا اون اموالی که سلطان جمع کرده، خواهی نخواهی چون نحوه اموال هم فرق میکنه، و مثلا خمس، خمسی که در اصطلاح روایات تعبیر شده اهلیه، یکی از مسائل محل ابتلا بود، چون مثلا گاهی اوقات خمس عبارت از چی بود، یا خمس یا خود غنائم، مثلا سلطان از جای جنگ کرده، سلطان ظالم کنیز اینا گرفته، میشد این کنیز خرید یا نه، یا مثلا کنیز از خمس بود، میشد اون کنیز خرید دادن، مثلا خمس اون مال بود و الی آخره، عبد بود، کنیز بود، اموال بود. ببینید الان مرحوم شیخ انصاری خود قبول ولایت تو نوع چهارم آورد، الولایت من قبل الجار، در حرف وا، جوایز سلطان در اینجا آورد، مسئله ثانی از خاتمه آورد، جوایز سلطان و عمالی. مسئله پنجم، مسئله سوم که انشالله میخونیم، انشالله تعالی خواهد آمد از این کتاب، از صفحه 201، المسئله الثالثه ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمه من الاراضی من الانعام به اسم زکات. مثلا سلطان رفته زکات جمع کرده، گوسفند، گندم، ما میتونیم ببینیم گندم از سلطان بخریم یا نه؟ دقت بکنید، این رو در خاتمه آوردن هر کدوم رو، چون این در ربطی به هم نداره، وقت این هم نمیشه مدرج در اون قسم بشه. امروز مثل که مزایا، حقوق و مزایا، اصطلاحش حقوق اونیست که ماهانه داده میشه، مزایا اونهاییست که غیر طبیعی داده میشه. گاهی اوقات هم این مزایا اشکال داشته، یه شاعر میاد یه شعر میگفته بهش جایزه میدادن، یا یکی بحث لغوی میکرده، یا دیدن کسی میرفتن مثلا میگفتن عالم، میاد دیدنش یه پولی اونجا میگذاشته. این مجموعه این اموال اینجوری،
یعنی یه حالت استدراجی داره،
یه حالت مالی که به ازای عمل نیست.
نه
خاتمه، خاتمه مطالبی، ها خاتمه عرض کردم، خاتمه مطالبی است که هم ربط داره ما نحنفی، هم تو انقسامات نمیاد. مثلا الان اشتهاد تقلید در قالب کتب اصولی خاتمه است، نگیشم کفایه، نگیشم تقریبات های خوبی، خاتمه از اون فل اشتهاد و تقلید، در اصل در عده از کتب اصولی جزء خود فصول اصوله. میگه جمع معالم.
همین تعادل ترازی رو مرحوم شیخ انصاری در خاتمه آورده. ما میگیم اصلا از امهات بحث اصوله.
نه شیخ انصاری در خاتمه نیاورده.
را دیگه خاتمه‌تون فی تعادل و ترازی.
این اضافه کردیم روز سوم ما گفتیم. شیخ که نوشته اصلا 4 تا رساله نوشته. من دیدم نسخه اصلی نه خط شیخ. نسخه رساله اول عدم رسالت حجت اصلا اسمش اینه رسالت حجت المظنه رسالت البراءت اشتباه جدا هستن رفتن بعد به صورت کتابش این بعد از شیخ شد بعد از وفاتشه رساله استصحابیه رسالتون فی تعادل و ترجیح اصلا خاتمه نداره تعادل و ترجیح قطعا جزء ابحاث اصوله در کفایه مقصد هشتم از مقصد سامه مثلا در معالم اشتهاد تقلید رو جزء اصول آورده در کفایه جزء خاتمه آورده در فقه هم غالبا اول فقه رو باز اشتهاد تقلید مثل عربه بعضی از آن شراح عربه اسمی برن چون داره مسلک خاصی بودن اصلا بحث اشتهاد تقلید برداشتن از عربه در حاشیه که دارن اسمی رجوعاتی الان اینکه که ماکان این سنخ بحثه یعنی اینجا که خاتمه قرار دادن هم حرمت داره هم داخل عناوین نمی من دقت کردیم یعنی معلوم میشه اینها مرحوم صاحب شرایع چقدر ظرافت رو مطرح کرده قبول ولایت رو توی خود نوع چهارم آورده مایه رو مال انسان عملو باز جوائز رو تو قسم دوم خاتمه آورده باز بخشش دیگه خراج و مقاسمه و زکات و قلات و اینها زکات از سلطان هم بخره دقت کردیم گرفتن پول از خود سلطان شهریه که ازش میگیره قبول ولایت پولی که ازش گرفته میشه پولهای غیر طبیعی پولهای بلا عذاب احترامی برای تجلیل تکریم هدایا ایدی پولهایی که به ازاء عملی نبوده و پولهایی رو که به ازاء جنسی از سلطان میگیریم مثل که پول میدیم زکات ازش میخریم گندم دقت میکنم تمام اینا رو آمدن فقهای ما یکی یکی جدا حساب کردن محاسبه جدا کردن خدا قبول ولایت شهریه که ازش گرفته میشه ایدی و مزایایی که مزایای غیر طبیعی یعنی مزایایی که به ازای عمل نیست بعضیشون مثلا ربطی به عمل نداره مثلا موسی بن جواز هارون برای ایشون هدیه میفرستاد وقتی هم به عمل نه که موسی بن جعفر جزء عمال اصلا خودش مستقلا عنوانی بود گاهی برای عمال هدیه میدادن گاهی هم برای کسانی که عمال نبودن عرض کردم مثلا میرفتن یعنی عالم فقیه بزرگ یک هدیه به اون میداد یا در اون قصه داره که هارون رفت مثلا دیدن چند تا از زهاد معروف مدینه یا مکه بهشون پولای داد و شر حالشون عرض کردم یکیشون که از قبول نکرد هر چه هارون استاد که گفت اموال مردم خدا است و امانت قبوله این خودش رسمه میدادن عرض کردیم مرحوم ملا هادی سبزوار رحمت الله علیه ایشون یک مزرعی در سبزوار داشتن که از اون راه زندگی میکردن ناسی نشد نهار میاد پیش ایشون نهار ناسی مرحوم حاجی هم یه نان خوش که از اون مزرعی خودش بود ناسی نشد دو لقمه خود دید نه با دندوناش نمیشده در دونی که عادت که مرغ و بوقلمون کرده با نان خوش که ملا هادی سبزواری خیلی انسجام نده بعد گفت آقا من دستور میدم که این مالیاتی که از مزرعه شما میگن نگیرن آقا بس که مثلا سالی 2 تومن میگن 1 تومن حاجی مولا علی قبول نکرد گفت نه این اصطلاح هم میشه این جوائز این اینا چیزی که به ازای عمل هم ناصر این شد گفت خب چه اشکال داره بالاخره حالی این مالیاتی از شما نگرن مرحوم حاجی مولا علی گفت که من شنیدم که شما اگر از من نگیرین این نیست که این مالیات نمیگیرین سرشکن میکنه رو بقیه کشاورزا از اونا میگیرین از دوستای دیگه میگیرین چون باید مثلا خراج فرض کنید مالیات سبزوار در سال 1000 تومان باشه پس اون 10 تومنش من میدم این 10 تومن من کم میکنین کم نمیشه این 10 تومن از بقیه کشاورزا از روستای بعد بعد دیگه میگیرین این از زمینای دیگه میگیرین پس این از خود من بگیرین اولاد که از زمینای دیگه از مردم دیگه فشار وارد بشه پس این فشار به خود من وارد بشه قرازم دقت کردین مراد از جوائز اینه یعنی مراد از اصطلاح جوائز که مرحوم شیخ قدس الله نفسه مسئله دوم رو در خاتمه طبعا لمرحوم صاحب شرایع قرار دادن اینه وقتی عرض کردیم بحث جوائز ظلمه و جوائز سلطان ظالم به طور طبیعی دو جوره اگه بخوای منظر فقهی بره، چون اینا گفتیم حالا فاصله زمانی شد، تعطیلات شد، من اعاده بکنم. برای یه بحث اجتماعی و یه دیدگاه به قول امروز ما ماهویه، اصلا بحث سر اینه که اصلا طبیعتا میشه این جوایز گرفت، مثلا موسی بن جعفر جوایز هارون بگیرن، که روایت هم داره که امام حسن و امام حسین هدایای معاویه را قبول میکردن، پولهایی که بلا عوض بود. خب یه بحث ماهویست، اصلا میشه قبول کردن؟ کار نداریم حالا این توش حلاله حرامه. اولا خود این شخص ظالمه، چنین استحقاقی نداره. اگر از اموال بیت المال حق نداره مقدار از بیت المال رو به این مقدار سنگین به یک فرد معین بده، اصلا اون بیت المال هم مصدرش معینه هم مصرفش معینه. گفت که در خانه قاضی گردو بسیار است اما به شما هست، بالاخره گردوی زیادی است اما همه حساب کتاب داره از کجا میاد و باید کجا مصرف بشه. اموالی که در بیت المال حساب کتاب داره، زکات، خراج، مقاسمه است، از مال مثلا جزیه است، از اینا تمام حساب داره و مصارفش هم مشخصه، صدقات، همه خمس، تمام اینها، تمام اموالی که در بیت المال میاد فیء. چون ما در بحث ولایت فقیه 12 سال پیش، چند سال پیش، به یک مناسبه متعرض اموال دولت اسلامی شد، تمام رو مفصلا یکی یکی مواردش رو بیان کردیم در طول دولت اسلامی، چه زمان رسول الله، چه اونی که قبل از رسول الله در جزیره العرب متعارف بود، و چه کارهایی که پیغمبر فرمودن. یه قسمت هم انشاءالله تعالی به این مناسبت در ذیل این مباحث میاد که شاید ما مجبور بشیم کمی صحبت طولانی تر بکنیم در بحث اراضی، اون بحثی که خیلی اثر داره، بحث اراضی دیگه توی این بحثا خیلی دارم نمیخواست وارد بشم، حالا که یه مقدار صحبت کردیم بحث اراضی چون خیلی ریشه داره انشالله اونجا شاید بیشتر صحبت کنیم، اونم آخرین بحث ایشونه اراضی خراجیه و توضیحات اراضی رو خواهیم داد که همین الان هم در دنیا اقتصاد اراضی یک مشکل بزرگیه، زمان خود رسول الله هم بود، قبلش هم بود، بعدش هم بود و الی یوم نهادا هست و زوایای مختلفی داره مسئله اراضی، یک زاویه نیست. این جوایز و سلطان هم عرض کردم، یه دفعه بحث ماهویه، اصلا این ماهیتا نمیشه گرفت، حالا هر کی مخاطب باشه. فرض کنیم سلطان ظالمی است، اموال خودش، میگه اموال خودم بهت میدم، بگیم نه اموالش هم اموالی نیست، مالی نیست، اونه که بیت الماله که حسابش معینه، حق نداره به من 100 میلیون تومان بده، به چون سلطان 100 میلیون تومان داده، یک مزایای غیر طبیعی داده، جایزه غیر طبیعی داده، یا ایدی یا پاداش های یا غیر پاداش به اصطلاح غیر طبیعی داده، و یا اگر مال خودش هم هست، مال چون ظالمه خود مال خودش هم وضع روشنی نداره، چه واسه اون امواله. خب پس یه بحث ماهوی است، دقت کردین؟ من عرض کردم متاسفانه در کلمات شیخ و مرحوم استاد بحث ماهوی رو مطرح نکردن، خیلی هم عجیبه. این در حقیقت باید اول بحث ماهویش مطرح بشه. یه بحث جزئی است و تفریعات فقهی است که مثلا این مالی که گرفته یا علم تفصیلی داریم این حرامه، یا علم اجمالی داریم، یا شبه محصوره است یا شبه غیر محصوره است، شبه محصوره یا محل ابتلا است، یا دقیق این تفریعات شخصیه، این یه برخورده، دقیق شد؟ متاسفانه اونی که الان در مکاسب شیخ و کتاب و استاد آمده این دومیه، من از اول، یعنی این آمدن زاویه بحث از اینجا نگاه کردن. شما وقتی اموال جوایز سلطان رو میگیرین، یا علم تفصیلی دارین حرامه، یا علم اجمالی دارین حرامه، یا شبه محصوره است، یا شبه غیر محصوره است، شبه محصوره یا همش محل ابتلاست، یا خروج الاخر، اون راهی رو که ما اصولا در مسائل علم و حجیت و اینها قرازم، این چون من الان یک مقداری میگم هم زمانی فاصله شد، مرحوم شیخ قدس الله نفسه که مسئله ثانیه رو در صفحه 160 من این چاپی که الان دست منه مطرح کرده، بعد ایشون فهمیده لعنه اما ان لا یعل ان فی جمله اموال هذا ظالم، اینجا که مال محرم، اگر ان باشه مال محرم بود، باشه مال محرما یصلح لکم اما لا یعلم اما یعلم، و علی الثانی اما ان لا یعلم ذلک الحرام شیئا داخل اما یعلم، و اینطوری حساب کرده مرحوم شیخ قدس الله سره. آقای خویی هم همین راه رفتن. عرض کردیم طبیعت بحث اینجور نیست، در بحث مصحف هم اگه یادتون باشه بیع مصحف عرض کردیم، بحث بیع مصحف هم همینطور، متاسفانه اینا از جنبه های شخصی بررسی کردن، نه بیع مصحف رو از لحاظ فرهنگی. مثلا خود مثلا بگیم در جامعه اسلامی باید جوری باشه که کتاب هایی مثل مصحف باید خرید و فروش نشه، خود دولت باید متبنی بشه، خود دولت مثلا الان در جاهای کشورهای دارالقرآن درست کردن، خودشون متصدی چاپ قرآن، پخش قرآن، توزیع قرآن یا مجمع فلان برای قرآن درست کردن. این زاویه رو در بحث بیع مصحف ها متعرض نشدن، ما اونجا متعرض شدیم. بله، اونا بیشتر زاویه فردی رو متعرض شدن. اینو خوب دقت بکنید، من بعضی بحث‌های سابقه میگم چون باید سنخ افق فکری تو رو کلن باید انسان عوض بود. توی مباحثی مثل مصحف، نه مصحف بالاتر از مصحف، کتاب‌های دبستانی، کتاب‌های دبیرستانی، لذا عرض کردیم حتی از عهد صحابه تعلیم سبیان هم مثل بیع مصحف شد. اصلا تعلیم سبیان باید مجانی باشه یا نباید باشه؟ همین که ما میگیم الان آموزش مجانی رایگان، این خیال نکنه الان زمان ما مطرحه. ولذا ما مطرح کردیم که شاید عده از صحابه که موضع گیری راجع به مصحف داشتن یا بعدها یا فقهای ما ذهن همچنان ننوشتن، شاید بعضی عباراتشون مشعر باشه. بحث فرهنگی بوده، نه بحث معامله و تجارتی که الان به ذهن ما میاد. اصلا این بحث این بوده، طبیعت کارهای فرهنگی اساسی که اونا به عنوان عمود فقرات جامعه حساب میشه در مباحث فرهنگی، اینها بایده که از شؤون دولت اینه که باید مجانی باشه، نباید به ازای اون پول گرفته بشه. مثل آموزش ابتدایی برای بچه ها، بلکه تا آموزش دانشگاه هم باید مجانی باشه. دقت میکنید؟ یا آموزش ابتدایی مجانی باشه، متوسطه مثلا پولی باشه، از متوسط هم مجانی باشه، از دانشگاه آموزش عالی مثلا به صورت پولی اینا یه بحث‌های اجتماعی است. بحث اینطور فقهی که ما الان میگیم مثلا اهانت مصحف، سلطه بر مصحف، اسلام یعنی، اون بحث اونا نیست. اصلا بحث یک زاویه دیگه ای داره. توی بحث جوایز سلطان هم عرض کردیم این بحث دو زاویه داره، یک زاویه ماهوی داره که متاسفانه مرحوم شیخ اینها متعرض نشدن، یه زاویه ماهوی نداره، یه زاویه خارجی داره، مثل بقیه اموالی که شما میگیرین، یا علم اجمالی دارین یا علم تفسیری دارین، یا شما مسئله بفهم
مصحف ظهور در قرآن داره.
نه میگم ما خوندیم در اونجا، اصلا از عبارات اهل سنت خوندیم که تعلیم سبیان و مصحف باید مجانی باشه. اصلا تعلیم سبیان هم آوردن.
شما فهمیدین که از مصحف اینو هم میشه فهمید؟
بله، ولی بله، ما گفتیم طرح بحث رو اون زاویه هم میتونیم بکنیم. ولی اگر فرض کنیم بحث مصحف به مصحف فی نفسه اشکال نداشته باشه، فرض کنیم بگیم نه آقا معذالک به خاطر چون رمز اسلامه و رمز اساسی فرهنگ اسلامی است باید مجانی باشه، این عنوان دیگریه غیر از اون عنوان. نه مصحف، کتاب‌هایی که به عنوان آموزش اساسی جامعه است باید مجانی باشه. برنامه‌های تلویزیون که میخواد یک مقدارش باشه، این برنامه باید مجانی توزیع بشه، تقسیم تو تلویزیون عامه مردم یاد بگیرن، نباید در این. پس اون برنامه‌های تخصصی پزشکی به ازای پول باشه، اما برنامه‌های عمومی پزشکی و بهداشت که مردم یاد بگیرن بهداشت، اینا رو باید تلویزیون مجانی مردم یاد بده. این یاد دادن تعلیم مجانی، این ربطی به قداست مصحف نداره. مصحف هم یکی از اونها، البته فوق اونها، نه اینکه یکی از اون است. اگر بنا بشه مثلا تعلیم ابتدایی حتی تا تعلیم دانشگاه مجانی باشه، قطعا مثل مصحف به طریق اولو. ولذا همیشه عرض کنیم در جامعه اسلامی الی یوم حالا دارالقرآن تشکیل دادن، مجمع تشکیل دادن برای اینکه مصحف رو چاپ میکنن، مجانی در اختیار مصحف تمام دنیا قرار میدن، اصلا خودشون میرن جا پیدا میکنن، فلان جا پیدا کنیم مصحف رو بفرستیم اونجا، در مساجد بفرستیم، افراد خودشون تقسیم میکنن، نه اینکه فقط هم میگذارن اونجا که آماده شما بیاین بردارین، شما نمیرین مثل طبیبان دوارون به طبه، اصلا خودشون مصحف رو میبرن اونجا. اینا نشون میده که بحث مصحف جنبه های فقط بی درش مطرح نیست، یعنی دو زاویه میشه مطرح کرد. دقت فرمودید؟ یه زاویه اینه که اصلا بیان بگیم عظمت قرآن، عظمت مصحف یه جوریست اصلا قابل قیاس با آموزش رایگان و مثلا مسائل تعلیم عمومی پزشکی و مثلا عده معتقدن بعضی از مسائل عمومی قضاوت و حقوقی رو باید مردم یاد بگیرن، نه اینکه مردم بر هر کار کوچیک بچه برن قوه قضاییه، بچه برن دادگاه. بعضی از معلومات و آموزش‌ها رو باید ببینن، بفهمن کجا باید برن، چجوری باید برن. این حق جامعه است. چون حق جامعه است باید مجانی باشه، اصلا پول نباید درش مطرح بشه. بله، کسی میخواد بره در رشته وکالت تخصص پیدا کنه، اونجا پول بده اشکال نداره، چون حق جامعه نیست. اما یه قسمتای از قضاوت، یه قسمتای از جامعه، یه قسمتای از قانونگذاری که کار مجلس، یه قسمتای از اداره که کار دولت، یه قسمتای از پزشکی که بیشتر جنبه بهداشت و امید داره، اینا اصلا اصولا باید مجانی باشه. اصلا اینا باید اصلا مجانی تو مردم پخش بشه.
این شؤون جامعه.
احسنتم. اون چه که مربوط به شأن جامعه است، دولت به عنوان اینکه نماینده جامعه است، اینها رو باید به کل، اینا فردی نیست که فرد حساب بکنه. این انعکاس اجتماعی داره. این شأن جامعه است. اونی که شأن جامعه است باید مجانی انجام داده بشه، اونا نباید پول به ازاش گرفته بشه. اونهایی که جنبه فردی و تخصصی داره اشکال نداره بگن تو به ازای این کار برو پول بگی. اما اونی که به ازای جامعه برمیگرده، این در حقیقت یک نوع رفتار اجتماعی و هیئت اجتماعی رو میبینه، جامعه رو میبینه. اونی که جامعه رو میبینه، اینا باید مجانی باشه و بلا اشکال که مصحفی که از اساسی ترین کارهای جامعه اسلامی است. نه من حالا قرارم بحث نمون، چون بحث قبلا کردم، خواستم فقط یادآوری. پس ما در مباحثی مثل همین جوائز سلطان دو بحث مطرح میکنیم. بحث ماهوی که اصلا ماهیتا جوائز سلطان نمیشه گیره، حتی اگه به مال شخصی خودمه، یا اونی که از بیت المال میده اصلا نمیشه گیره، بحث نداریم. حتی اگر بدانیم که مثلا دستش بازه، قانون نظام اونجا دستش بازه، فرض کنیم مثلا انشالله خواهدم توی بحث اراضی، خیلی مسئله اساسیش بحث اقطاعه. اقطاع یعنی قطعه‌ای رو به کسی دادن. اقطاع اصطلاحا اینه، چون پیغمبر اکرم، حالا این بحثشه چون بعد خواهم کرد اینجا نمیخوام توضیح بدم، شواهدی هست پیغمبر ائمه علیهم السلام، یعنی امیرالمومنین تا وقتی که بودن، عمر، ابوبکر، بعد خلفای بعدی، اقطاعات داشتن. اصطلاحا در لغت عرب اقطاعات میگن. اقطاع یعنی مثلا گفتن یک بیابون مال تو. عده‌ای از خصوصا یمنی ها که آمدن مسلمان شدن، چون میدونین که بعد از صلح حدیبیه، چون دیگه رفت آمد به دنیای مدینه آزاد شد، دیگه مشرکین مکه کار نداشتن. تا قبل از اون چرا مانع بودن؟ بعد از صلح حدیبیه بنش آزاد شد سال ششم. سال هفتم که اصطلاح تاریخی عام الوفوده، گروه گروه می آمدن، از اشاعر، از اماکن دور می آمدن و اظهار اسلام میکردن، مسلمان میشدن، بیعت میکردن، برمیگشتن. لزام بهش عام الوفود میگن، سال هشتم، هفتم. و عرض کردم این عام الوفود از نظر کار ما، یعنی کار حوزوی های ما، خیلی ارزش داره. البته ما ها الان خیلی برای چه ارزش قائل نیستیم، چون ما برمیگردیم به سنت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. لكن اهل سنت که آمدن سنن رسول الله رو جمع کردن، چون برای شو سنن جمع بکنن، عمر که مانع بود، میگفت نمیشه به هم میخوره، چه این چرا میشه. عمر ابن عبدالعزیز در سال 100 یا 101 هجری گفت سنن رسول الله، اینو خوب دقت بکنید، چون ماها هم الان بدونیم اهل سنت دارن چه کار میکنن. سنن رسول الله رو که جمع کردن، یه مقدارشون همین نامه هاست، مال این عام الوفوده. یعنی فلان گروه می آمد می گفت یا رسول الله چنین، مثلا پیغمبر نامه می نوشت، این مکاتب رسول چاپ شده، اخیراً یه نسخه هم هست از نامه های رسول الله، نامه ها و معاهده های رسول الله. این خیلی جالبه، این کتاب خیلی جالبه، این در سابق سروش، انتشارات سروش چاپ کرده پروفسور حمیدالله نوکی، دارم خیلی زحمت کشیده انصافا، به فارسی هم ترجمه شده. چیه نام مکاتب نه، نامه ها و قراردادهای رسول الله، چه اسمی داره، یه نفر هندی پاکستانی هم کجای نوشته، اما خوب زحمت کشیده انصافا، خیلی خوب زحمت، خیلی نامه ها رو جمع کرده، ترجمه خوبی هم شده، ترجمه فارسی شده، انتشارات صدا و سیما چاپ کرده. علی حال این خیلی ارزش داره، اینها خیلی در علم علوم در تاریخ اسلامی خیلی ارزش داره، چون بعد که آمدن سنن رسول الله تدوین کنن، این مقدارش از همیناست، مقدارش که مثلا یکیش وقت عبدالقیسه، مثلا یکی از چون مثلا گفت یا رسول الله شما یه نامه، وقت نامه نوشتن که آمن بالله و نماز و انتب از علیه به خمس المغنم، هر غنیمت گیر دامد خمس رو برای من بفرست. این یکی از اون نامه هاییست که پیغمبر، وقتی یک جمله از این نامه ها اقطاعاته. خب دیدین دیگه، ماشاءالله یمن، همین ماشاءالله بر بیابون، یکی میامد رئیس عشیره قبیله ایمان می آورد. بعد می گفت مثلا تو ما جایی که هستیم یک وادی بزرگی است که مثلا به قول عرب مملحه یا نمکزاره، ممکن بود اون وادی مثلا 30 کیلومتر در 2 کیلومتر باشه، خیلی بزرگ بود، در حد این نبود که بتونه با دست اونو احیا بکنه. پیغمبر به او واگذار میکنه، اینا رو اصطلاحا اقطعه النبی، این اقطعه یعنی این قطعه زمین رو به او داد. یکی دیگه میاد میگه آیا وادی فلان، گاهی اینا توش سنگای قیمتی بود، گاهی نمکزار بود، گاهی معدن دیگه بود، وادی بود مثلا 40 کیلومتر در 10 کیلومتر تمام اینو. چون بعدها این بحث مطرح شد که افراد تا مقداری که احیا میکنن مالک میشن، اینکه نمیتونست این مقدار وادی رو احیا بکنه که. این الان تو اقتصاد در دنیای امروز این یکی از رکنهای اقتصاده. این اصلا تو آمریکا این زمین‌های بزرگ که، چون آمریکا اول می‌دونید که خب بومی‌ها چیز نداشتن، این ترتیبش اینجوری بود، یک شخصی می‌رفت مثلا کنار در رودخونه یا همین میسیسیپی یا ریج آمازون، مثلا آمریکای بالا جنوب فرق نمی‌کنه، یه زمینی رو مثلا فرض کنید از یک درختی علامت می‌گذاشت، می‌رفت 40 کیلومتر اونور، باز علامت می‌گذاشت، باز کنار رودخونه 200 کیلومتر می‌اومد علامت می‌گذاشت، این مجموع رو می‌رفت اداره خاصی که داشت صرف کرد به اسم خودش. اینی که این دنیای امروز ملکیت اراضی رو مطرح میکنن مراد اینه، یعنی اراضی بدون اینکه کاری بشه با 4 تا علامت گذاشتن ملک آدم بشه. اصلا بحث اراضی که شما میشنوین در حقیقت اینه. وقت این رو ما داریم که پیغمبر اکرم اقطاع کردن، معروف است به اقطاعات و نبی، اصلا فصولی دارن اگر مثل کتاب احکام سلطانی رو نگاه بکنید که خب خیلی هم بحث سنگینیه، انصافا بحث سنگینی است که زمین‌های بزرگی رو مثلا چندین کیلومتر مربع رو پیغمبر یا بعدها ابوبکر یا عمر، یک مقدارم اقطاعات عثمان که برای دردسر درست آخرش هم به مرگش منتهی شد، مقدارم اقطاعات. این اقطاعات در تاریخ اسلام خیلی تأثیر گذاره، دقت میکنیم. البته یه تأثیر گذاری دیگه هم بدبختی دیگه پیدا کرد، وقتی که این مقصد تفکرات اقتصادی مارکسیستا ترجمه شد به عربی، چون میدونه تاریخ رو به چند مرحله تقسیم میکنن، مرحله اولش که سوسیالیست اولیه است یا کمونیست اولیه، بعد تبدیل میشه بردهداری، بعد به فئودالی. فئودالی به سای مرحله تاریخی معینیه که افراد اماکن بزرگی رو مالک میشن و اشخاصی که در اون زمین هم کار میکنن همراه اونه. ما میگیم سابقه مثلا یه ده رو خرید، ده رو که میخرید افراد هم که کار میکردن منتقل میشدن. این کلمه فئودالیسم که یک مرحله به قول اونها تاریخیه، این وقتی ترجمه شد به عربی به جای فئودالیسم شد اقطاعی، نظام الاقطاعی. بعد از نظام اقطاعی و فئودالیسم نظام سرمایه‌داری، بعد از اون دو مرتبه سوسیالیسم و بعدش هم کمونیست اخیری، حالا طبق تصوراتی که دارن. وقتی چون در تفکر مثلا اینا که یه مقدار تفکرات چپی داشتن حمله میشد به نظام فئودالی، این حمله هم به نظام اقطاعی شد، یعنی اونجا کلمه اقطاع بود مشکل یه مشکل هم برای زبان معاصر عربی درست کرد. از اون ور اقطاعات النبی بود، از این ور هم اقطاعی یعنی فئودالی. لذا یه عده‌ای که خوب آشنایی با تاریخ نداشتن گفتن مثلا اسلام مرحله فئودالیسمه، چون در اروپا مرحله فئودالیسم داشتیم، اینا میگفتن اسلامی که پیغمبر اقطاعات کرد روشن شد. غیر از خود بحث اقتصادیش یه بحث دیگری هم باز اخیراً مطرح شد که خیال کردن اسلام، چون یه بحثی دارن اصلا کلن، حالا چه گفت که کمونیست‌های وطنی ایرانی یا غیر ایرانیشون که اسلام چجور تفسیر کنن رو این تفکر مارکسیستی، ادعیشون اسلام رو مرحله گذر از مرحله بردهداری به مرحله به اصطلاح اقطاعی میدونن یا فئودالیسم. وقت جور در نمیاد، من وارد بحثش نمیشم چون اشاره اینا رو تو بحث اراضی اشاره اجمالی بکنم. علی حال این کلمه اقطاع در اینجا هم یک مشکل دیگه درست کرد، چون فئودالیسم ترجمه شد و الان هم عربه وقتی میگن اقطاعی، اقطاعیون کبیر، فئودال بزرگ، فئودال و اقطاعی میگن، همین الان که در لغت عربی معاصر ما به او اقطاعی میگن. اما این میگم یک تشابه لفظی بود در حقیقت. اما به هر حال من کار به بحث فعلا این قسمت تاریخیش ندارم، اما به هر حال یه بحث اقتصادی است، انشاءالله تو بحث اراضی اونجا متعرض میشم. عرض کردم بحث اراضیش بحث سنگینیه، باید خیلی دقیق متعرض شد. اصولا دید که این اقطاعات بوده نبوده، سند روشنی داره. به هر حال اقطاعات رسول الله که از مبادع تشریع شده.
این فعل جمله بس فعلی بودن رو شما قبول ندارید تو اسلام؟
عرض کردم شرحی داری از بحث خارج میشه که جواز سلطان داریم به فعادری خیلی
شرع مقدس دامن نزده مگه به
نه
اختلاف طبقاتی
این نیست اختلاف طبقات به فعادری فعادری یه اصطلاحه
آقا بالا سر بوده
نه خواه آقا بالا سر خدا بالا سر آقا بالا سر عرض کنم خدمتون که دقت بفرمایید پس بنابراین این در این فتره یعنی فتره عام الوفود افرادی آمدن پیغمبر به اونها اقطاعات کرد طبعا یه مقدارم به افراد جوایز هم دادن پیغمبر یعنی افراد میانه هدیه هدایا دادن لذا این از اول مطرح شد ما انشاءالله تعالی در مبحثش که میاد کارهایی رو که پیغمبر اکرم عملا روی زمین رو ملکیت زمین چون هر کدوم اقسامی داره ما اینا رو متعرض مفصل یک سال تقریبا طول کشید انشاءالله اجمالش تو بحث اراضی باز دو مرتبه تکرار میکنیم که و یکی یکی هم مشخص بشه مثلا اراضی مفتوح انوطن مال رسول الله نیست معروف به عمر یا میگن تو عمر هم از امیرالمومنین گرفته طرحش مال امیرالمومنین انشاءالله عرض میکنم و طبعا خوب دقت بکنی این مباحث در میان شیعه اولیه مثلا زمان امیرون چون 5 سال بود خیلی مشکل پیدا نکرد زمان ائمه بعدی هم که سلطه نداشتن خواهی نخواهی پیدا نکرد علما مثلا فرض کن اراضی خراجی که اراضی خراجی ملک نمیشه توش فقه شیعه مشکل پیدا نکرد روایت هم داریم امام فرمون اراضی خراجی برای همه مسلمینه اراضی خراج کلمه خراج در لغت فارسی به معنی درآمده ما یخرج بنا شی درآمد اراضی خراج زمین‌های درآمدی زمین‌های درآمدی زمین‌هایی بود که ملک کسی نمیشد اجاره میدادن درآمدش رو میوردن به بیت المال این اصلاً زمین درآمدی به عربی بهش میگن اراضی خراجی این کلمه اراضی خراجی زمینهای درآمدزا این زمینهای درآمدزا بنا به این بود که ملک نشه خب در زمان عثمانی ها که جنگ های بین صفویه و عثمانی بود در یک در یکی از جنگ ها من زمان زمان نادر حالا بعد از عثمان بعد از صفویه خب رفتن عراق گرفتن در زمان عثمانی هم گرفت در زمان صفوی هم عراق گرفتن عراق که گرفتن این مشکل پیش آمد چون حالا امر عراق شد دست شیعه تا اون وقت دست عثمانی ها سنی بود شد دست شیعه پس حالا چیکار بکنیم مساجد تو عراق ساختن مدارس ساختن منازل هست الانش هم هست این مشکل هم هست از اون وقت فتواشون برای بود که ارض عراق ملک نمیشه از اون هم مدرسه تو عراق ساختن این هم مسجد تو عراق ساختن خب مسجد وقت لا وقت الا فی ملک این ببینید دقت بکنید مشکل اراضی خراجیه و لذا مرحوم
مفتوحه انبه هست مال عراق
خب همه خب میگن ملک نمیشه این هم مدرسه رو دارن وقف میکنن شاید این همه ملک دارن باغ دارن تمام باغا باطل میشه
نه این قسمت های عراق شاید نبوده
قطعا این ها
نه
اینا
نبوده راق جایی شک میکنیم دیگه
شک چرا
بکنیم شک میکنیم آیا این زمین ها راز زمین
ها مثلا آقای بود که میگن تا شب 14 هم استثاب عدم طلوع ما و عدم ماه میکن تا شب 14 هم ما بابا نوشتن فرستادن
همین زمین آیا این زمین
قطعاً زمین های کوفه جز خراج
قطعاً آیا روز خراجی بوده یا نه
قطعاً نه خیر اساساً چون ببینید عمر چون این کار کرد بعد فرستاد یه گروه 3 نفر هم فرستادن حتی مشخص هم شد که هر روز یه گوسفند این 3 نفر بکشن به اصطلاح الان عربش مهندس مسا الان میگن مهندس مسا ما میگه مهندس راه ساختمان یکیش هم همین چیز دیگه همین که هدیه خیلی معروفی هم داره ایشان عبدالله بن رواحه حتی به اینا 3 نفر رو فرستاد سهل بن حنیف یا عثمان بن حنیف و عبدالرسن اینا از بصره و ابوالخصیب با همون شطور که بود تمام زمین عراق رو مساحت کردن یعنی اندازه گرفتن متر به متر رفتن تا نزدیک بالای بغداد بغداد فعلی اون وقت بغداد نبود خیلی عجیبه ها با شطور تمام رو اون وقت استثناء کردن زمین های پس همین مثل حورالعظیم زمین هایی که قابل زراعت نیست استثناء کردن مناطق مرتفع که قابل تمام مناطق رو با شطور اینا مساحت کردن تو داری که عمر برشون روزانه قرار که مثلا یک گوسفند بکشن حق دارن بکشن نصفش به یکی اون نصف دیگه شم ربع به یکی ربع به یک اینا تمام معین شده تمام بحث شده و اندازه‌گیری کردن و دیوان تشکیل دادن مثلا دیوان خراج همین بود دیگه دفتر تشکیل دادن ما میخونیم شد تو همین مکاسب شیخ آمده که ارز عراق 36 میلیون جریب بود 36,000,000 جریب این 36 میلیون جریب میشه این 36 میلیون جریب در دیوان عمر ضبط شده همه شما مشخص شده هیچ جایی ندارست استثناء کجا شده مشخص شده موارد
غامر و عامر بودنش همین اینا مشخص نشده.
بعد اینا تمام مشخص.
عامر و عامر بودنش
تمام این صحرا عرض کردم فقط مشخص شده اون جایی که آب گیر میکنه که به قول خودشون
مشخص شده مثلا
بعد تمام
مثلا کذا
تمام اراضی عراق در طول این مدت زمان امیر 5 سال خراجیه بوده. اصلا خراجش هم نوشتن اولین خراج 18 میلیون دینار درهم بوده. زمان امیر 36 میلیون درهم شده. بعد 24 میلیون درهم. تمام خراجش و مالش و خصوصیات بله خوزستان محل کلامه. خوزستان، شامات، همین مناطقی مثل قم این طرف ها شمال ایران اینا محل کلامه و اون هم عده اراضی ایران خراجی دیگه اما ایران مسلمه. به هر حال باز از بحث خارج شدیم. به هر حال این مشکل دقت کنید ما بحث علمی رو چرا مشکل پیدا کرد چیه مبتلا شد به عرض خراج در ایران مشکل پیدا کرد چیکارش بکنیم وقتی این متاسفانه دیالوگای اون بحث علمی از بهیدری نعمتی میرسه. مرحوم جامع مقاصد معتقد بود که اراضی خراجی است ملک نمیشه. مرحوم شیخ ابراهیم قطیبی با ایشان خیلی بد بود، خیلی مخالفه شدید با ایشان، حتی اهانت میکرد و خوبم نبود انصافا. ایشون رساله نوشته، مرحوم شیخ ابراهیم رساله نوشته، مرحوم محقق اردبیلی دیگه در اون زمان تبع رساله خراجی افتاد. چرا؟ چون مبتلا شدن به خراج، مبتلا شدن به زمین عراق و اراضی خراجی و مدارس و تشکیلات و اوزار چیکار کنن؟ این همه افراد اونجا ملک دارن، باغ دارن، زندگی دارن، خونه دارن. اینا تمام جزء اونایی است که میگن اصلا مالک نمیشه تو ارض عراق مالک. این کلمات المحققین هست که سابقا چاپ کردن 30 تا کتابه. چند رسالهش خراجی هست. خراجی محقق اردبیلی هست، خراجی مرحوم. ان شاء الله ما تو اراضی خراجی اونجا مترجم میشیم. بگم شاید از رساله اون آقایون بخونیم دعواهایی که در اون زمان. من میخوام برای اینکه جذب فقهی که وقتی ابتلا پیدا میکنن یه دفعه میافتن به نوشته رساله خراجی چیکار بکنیم با ارض عراق و خراجی بودن ارض عراق. ان شاء الله بعد توضیح این جوایز سلطان رو هم ان شاء الله ما البته ایشان مرحوم شیخ دو قسم اول کرده، بعد یک تنبیهی داره، بعد از اون تنبیهش در صفحه 174 چون آقایم بدونم این مطالب در وسط آمده و امکانات شبهت و محصورت هم این بقیه تقسیم رو از اینجا آورده. ما فعلا مطلبی که میخونیم در وسط، این در وسط بین سوار اول دوم و سوم انشاءالله فردا متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
این شهر خود منطقه نجف اون زمان گایه بوده، بالن بوده، با کوفه فرق داشته. یعنی خب این استثناء
شط کوفه،
نه شهر خود نجف، این منطقه بلند بوده، مرتفع بوده، اونجا اصلا بایه بوده تا زمانی که قبر پیدا شده. کوفه بعد فاصله داشته با هم دیگه، ولی منطقه نجف بلند بوده مرتفع.
الان منزل آقای خویی تو بغل شط خویی، آقای خویی آقای
حکیم نه شط میدونم کوفه جدا است. کوفه با نجف هم حساب جدا،
تمامش آباد بوده.
نه نجف نبوده.
چرا؟
نجف نبوده، تو بلندی
بوده جدا بوده، یعنی فاصله داشته 5 کیلومتر، فاصله داشته 10 کیلومتر. متولدین اینجا می نشستن معامله میکردن از این اینا رو، کیه که بگه من به تبع دارم معامله میکنم؟ خب چیز کردن دیگه، عوض شد. الان در ارض عراق سنی‌ها سال‌هاست هیچ جاش خراجی نیست. قطعاً که 36 میلیون که چه خراجی بوده که الان یک قطعه زمین عراق هیچ سنی در حکومت عثمانی هم معامله خراج باشه نمیکنه. و پر از 36 میلیون جرم کجا را خیلید که 36 میلیون جرم خراجی بوده؟
نه گفتیم آخر بامر و حالل امام، بامر و حالل
مسلم. شما هی بامر مامرش میکنید که میگه هیچی نیست. نه بره خیلی 36 میلیون
بود، اون مقدار نیست، ما خود داریم زفت شده.
36 میلیون جریب الان خراجیست، الان کو؟ الان نیست، صدها سال تو ایران معامله خراج نمی کنن. فقط شیعه نیست که الان صدها ساله، زمان عثمانی هم نمی کرد. پس این 36 میلیون جای برای کجا رفت؟ همه شک میکنیم عامر و عامر رو نمیدونم مقتول عامر
منطقه شو دیگه ای بود.
جای دیگه کار ما پس این بالاخره عصر عراق که آمد خیلی عجیبه ها واقعا با شطور در اون زمان اندازه گیری کرده. البته ما توضیح خواهیم داد، خواهیم گفت که بالاخره روایت باید جور دیگه معنا کرد. بله ما هم موافقیم به این که میگیم حالا بعد چون خود از اهل سنت هم مخالف داریم که ما عرض خراجی رو قبول نداریم، اما مشکل روایت وجود روایت صحیحه ماست. البته آن چون بحث اراضی میاد اون اگه خواستم معلوم آقای صدرم تو این کتاب اقتصاد اونها بحث اراضی از همین زاویه اراضی خراجی و عامر و قامر و خراج به حساب مفتوحه انبتن و غیر انبتن و بعد عامره حال الفتح و عامره طبیعی و عامره بشر یه تقسیمات اینجوری که ان شاء الله عرض می‌کنیم که در کتب اقتصاد این زاویه نباید بررسی بشه. در کتب اصحاب ما وفاقا لحسن تو کتاب جهاد این زاویه برده، زمین از چند زاویه میشه دید. این عامر و مفتوح انوطن و غیر انوطن این زاویه اقتصادی نیست، این زاویه فتح فتوحات اسلام. در فقه اهل سنت هم تو فتوح البلدان مسائل زمین و در بحث جهاد و سیر اونجا آوردن، این تقسیم بندی اونجا بعد منظم شد. اهل سنت تو کتب علامه آمد، از کتب علامه هم به کتاب مکاسب شیخ هست.
امام حسین منصوب زمین کربلا خریدن
واضح نیست، حرف های باشه هست، تعمیر میگن خریدن یا امام حسین خودشون شباید خود زمین کربلا خب عامر بوده بدارش. اصلا عراق عامر بوده، از هم اینجا آب داشته، وقتی آب باشه قطعا آب آبادانی هست، هر جا آب هست آبادانی هست. سهمشون این بوده نوشتن تمام این خود خیلی عجیبه با شطور بیان یک مساحت به این بزرگی رو اندازه گیری بکنن، ضرب و جل ضرب و تقسیم بکنن و بعد معین بکنن، وقت به افراد واگذار میکرد. این آقا میگه آقا 1,000,000 جریب به من بده، 100,000 جریب به من بده، اینقدر میدم. وقت این میامد افراد میاد اینجا کار میکرد. این فئودال، اصطلاح فئودال در دنیای اسلام که ایشون میگن اینجا پیدا شد. ببینید مثلا دولت میامد، هارشی میامد به باب مثال یه زمین فرض کنید 100,000 جریبی رو به یک آقا میداد، به وزیرش میداد، این میرفت باز ممکن بود به یک دست دیگه بده، اون همین که الان متعارف دیگه، باز یا ممکن بود خودش عمال بگذاره. مثلا میگم من به شما در مثلا در سال مثلا 1,000,000,000 درهم میدم، من با مثال 1,000,000 درهم الف درهم میدم، اما وقتی که به افراد واگذار میکرد مثلا 5,000,000 درهم درآمد. در حقیقت فئودالیسمی که در عراق پیدا شد اینجوره، زمین ملک خودش هم نیست، ملک فئودال نیست. در فئودالیسم اروپا زمین ملکشه، اینجا زمین ملکش نبود. بله در فئودال ایران زمین ملکش بود. حالا انشاءالله من توضیحات میدم، این یک خلطهایی شده متاسفانه پیش آمده. حالا مثلا اصطلاح ما وقت به اینها اصطلاحا ما به فارسی رعیت میگوییم، این کارگر بدبختی که با زمین بود و همراه زمین میرفت جا به جا میشد، در اصطلاح انگلیسی سرو بهش میگن که در فارسی رعیت، ارباب و رعیت ترجمه شد. در اصطلاح عربی به اینها الج میگفتن که اولوج ترجمه شد. این که نوشتن الج یعنی کافر، الج مرد قوی هیکل، الج یعنی فلاح، اینا چون در خارج با دیگه یکی بود، غالبا ایرانی ها مخصوصا زردشتی ها مجوسی ها اینا غالبا به اصطلاح اداره این زمین ها رو به عهده داشتن، چون این دست ایرانی ها بود، جو پایتخت ایران بود دیگه. یعنی اینا می اومدن کشاورزیش میکردن، یه چیزی برای خودشون برداشتن، یه چیزی هم حق الخراج میدادن به اون آقایی که این کار قبول کرده. یعنی فئودال در عرض عراق، این که میشن حکومت بغداد حکومت فئودال ها بود، فئودالش مالک زمین نبود، اشتباه نشد. اما فئودالی که در اروپا بود که فرض کنید مارکس رو نوشته، اون مالک زمین بود، اصلا اون فئودال مالک زمین بود.